بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله سوم، مسئله اسیر عنبی است و همچنین اسیر زبیبی و تمری. اگر اینها به جوش نیایند که حلالند، اما اگر به جوش بیایند و کسی بنوشد چه حکمی داره؟ منتها قبل از آنی که وارد این بحث بشم، یه سوالی بعضی از آقایون کردن مربوط به بحث گذشته، این رو جواب عرض کنم که فقاه از شعیر گرفته میشه، از جو. مزر سابقا داشتیم، اونم شراب جوه. چه فرقی است بین مزر که شراب جوه و فقاه؟ تفاوتش در یه نکته است. مزر شراب مسکر رسمیه، اسکارش بالاست. فقاع اسکارش خفیفه. دو نوع ساختمان داره، اون نوعی است و اون نوع دیگر. اون در حد خمره، ولی فقاع نه، خمیره است، خمر خفیفه، ضعیفه. این تفاوت داره. به هر حال درباره اسیر عنبی سه تا مطلبه. یکی این است که آیا با غلیان نجس می شود یا نه. دوم این است که حرام از خوردنش یا نه. اگر میگیم نجس هم نیست، پاکه، خوردنش چه حکمی داره؟ حلاله یا حرامه؟ سوم هم این است که آیا حدی بر شاربش جاری می شود یا نمی شود. از این سه بحث، بحث اول رو در کتاب الطهاره متعرض می شود که هل ینجس الاسیر العنبی بالغلیان ام لا. ذیل مباحث خمر در باب طهارت و نجاست بحث میکنم. این جای بحثش اونجاست، ما اینجا وارد بحثش نمیشیم، ولی اشاراتی در لابلا داریم، اما اساس اونجاست. درباره این که آیا حلال یا نه، علا فرضه که نجس نباشه. نجس که باشه خب معلومه، نجس رو نمیشه خورد. اما لو قلنا بعدم نجاست اسیر بالغلیان آیا خوردنش حرامه یا نه، این هم بحثش در کتاب اطعمه و اشربه است، ذیل مباحث حرمت شرب خمر. الاشربه المحرمه یکیش خمره، ذیل اون هم اسیر عنبی رو عنوان میکنه. این هم از بحث ما خارجه، ولو اشاراتی بهش خواهیم داشت. بحث سوم که ما الان متعرضش هستیم، مسئله جریان حده. لو قلنا به نجاست الاسیر، به حرمت شرب الاسیر بعد الغلیان و کسی نوشید، آیا حد شارب خمر 80 جلده درباره او هست یا نیست؟ عمده بحثی که ما فعلا به سراغش هستیم این بحث سوم. در این مسئله کلمات فقهای ما مشوشه. تعبیرات مختلفی دیده میشه، ادعاهای اجماعات مختلفی دیده میشه، کلمات عامه هم مختلفه، هم اونها هم ما تعبیراتمون مختلفه. یه قسمتی از فتاوای عامه و خاصه رو میخوانم تا مسئله از نظر اقوال کمی روشن بشه. مرحوم صاحب ریاض در جلد دوم ریاض صفحه 483 جلد دو صفحه 483 عبارتی داره که من خلاصش کردم. قالو و کذل اسیر الانبی اذا غلا، قالو و کذل اسیر الانبی اذا غلا ما لم یذهب سلسه، مادامی که سلسان نشده یجب به تناولهی الحد، اگر کسی تناول کند اون را یجب به تناولهی الحد مطلقا، یعنی چه؟ و این کان قلیلا، کم هم بنوشد حد جاری میشه. غیر مسکرن و این کان قلیلا غیر مسکر، ولو کم هم بنوشه مستم نکنه حد داره. اینجا رو دقت کنید، و کأنه اجماع بینهم، کأنه مسئله اجماعیه، بینهم کما صرح بهی فی التنقیح و غیره، بعد می فرماید ولم اقف على حجت، ولم اقف على حجت معتدت بها سواه، دلیل حسابی هم نداره سوای همین ادعای اجماع. حالا منظور از این بزرگوار از قلیان چیه؟ ظاهرش قلیان به آتشه، چون میگه مالم یذهب سلسه، ظاهر این که تسلیس نشده این قلیان آتشه، نه جوششه به معنی شراب شدن و نشیش و اون حالت اسکاری. پس معنیش این میشود که اسیر انبی را الان بردشتیم و الان جوشندیم و هیچ مسکرم نشده است و برداشتیم نوشیدیم، هیچی، حرام است و حد شرب خمرم داره، که انه اجماعیان. بعدم خودش ادعا میکنه دلیلی نداره، نه از روایات استفاده میشه نه از آیات استفاده میشه، دلیل معتدون بهی نداره. خود این نوسان در کلام صابداز دقت کنید. بعد در زیل عبارت دو تا مطلب دیگه داره که من اصالش از خارج میگم. یکی این است که بعضی ها گفتن حکم یدور مدار الاسکار، این تفصیل در مسئله بود، اون مطلق بود. قول دومی نقل میکنه صاحب ریاض که بعضی ها تفصیل دادن، گفتن حکم یدور مدار الاسکار، اسیر نبی اگر مست بکند حد داره، نکند نداره، این واضح. اما آیا با جوشیدن روی آتش اسیر نبی مست کننده است؟ نیست. آب انگور بجوشونه کسی مست نمی کنه؟ یقینا هیچ مست کننده نیست. پس یعنی چی؟ و قول دومی هم، احتمال دومی هم ایشون ذکر می کند، این است که بگیم اگر حرامش دانستیم حد داره، اگر حرامش ندانستیم حد نداره. یعنی حکم یدور مدار الحرمه نه الاسکارا. کسانی که میگوین حرامه حد داره، اونایی که میگن حرام نیست حد نداره. تا اینجا سه تا احتمال در کلام این بزرگوار بود اولی رو ادعای اجماع کرده بود و اعتراف هم کرده بود دلیل معتدون بهایی هم نداره. بعد کلامی در کنز العرفان، دقت کنید کلام فاضل اصفهانی رو در کنز العرفان در ذیل همون مباحث خمره، کنز العرفان جلد 1 صفحه 53 در ذیل مباحث نجاست خمر. کنز العرفان فاضل مقداد دیگه، که بعضی ها میگن تعبیر فاضل هندی هم میکنن. بله، فاضل مقداد، کنز العرفان جلد 1 صفحه 53 در مباحث طهارت نجاست. ایشون تعبیری که داره، ببینید تعبیر باز تغییر پیدا میکنه. میفرماد الاسیر من العنب، الاسیر من العنب قبل غلیانهی طاهر حلال، قبل از این که بجوشه طاهر است و حلال، و بعد غلیانهی و اشتدادهی، کلمه اشتداد اینجا آمد، بعد از آنی که غلیان پیدا کرد و تند شد. کدام غلیانه؟ غلیان با آتشه که تند نمیشه، غلیان خود به خود و جوششه که داره تخمیر میشه، شراب میشه. بله، این اشتداد پیدا میکنه، بوش تند میشه، طعمش تند میشه، شیرینیش از بین میره، تبدیل به تلخی میشه، رو به سوی شراب تلخ میره دیگه. بله، اشتداد در عبارات من سابقا هم عرض کردم، در روایات وقتی کلمه اشتداد میاد در این جاها، منظور از اشتداد همون تند شدن بو و طعمه، چون بوی شراب یه بوی تند زننده است، طعمش هم که خب در اشعار شعرا هست تلخه، میگن تلخه. و ذالک اجماع فقها، اینا ادای اجماع کرد. و بعد غلیانهی و اشتدادهی نجسون حرامون، و ذالک اجماع اصحابنا، اجماع من فقها اینا، این اجماع فقهای ماست. خب حالا ایشون که میگه نجسون حرام، آیا حدم داره یا نه؟ بیانی راجع به حدش نداره که آیا حدی بهش میزنن یا حدی نمیزنن. از این نظر فقط ادعای اجماع برده روی حرمت و نجاست و فلان. ولی خب اگر اشتداد به معنی اشتداد اسکاری باشه، حد مسلمن داره. مرحوم شهید در مساله که ما از طریق جواهر نقل میکنیم، این رو صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 452 کلامی از شهید در مسالک نقل میکنه، این را هم دقت کنید. میفرماید مذهب الاصحاب ان الاسیر العنبی اذا غلا، مذهب الاصحاب ان الاسیر العنبی اذا غلا به انصار اسفله اعلاه، به انصار اسفله اعلا، غلیان یعنی زیرش بیاد بالا، بالا بره پایین. یعنی با چی؟ با آتش یا خود به خود؟ اینم باز یه مقدارکی سکوت داره، ولی ذیلش روشن میکنه که این غلیان خود به خود و جوشش تخمیری است. یحرمو و یسیرو به منزلت الخمر فی الاحکام، یحرمو و یسیر و به منزلت الخمر فلحکام. ظاهرش اینه حدم میزنم، نجس هست، حرام هست، حدم میزنم. اما کدام قلیان؟ اون زیرش بیاد بالا، بالاش بیاد زیر، به وسیله آتش، خود به خود، خالی از ابهامی نیست. بله، خود به خود زیر رو میشه، خود به خود زیر رو میشه، از تهش میجوشه میاد بالا. وقتی خود به خود میجوشه از ته نشیشی داره میاد بالا. اینم مثل همین نوشابه های غیر الکلی است که یه مرتبه بیزن تو ظرف از تهش میجوشه میاد بالا، زیر رو میشه. اینم همین. یه کلامی هم حرف خیلی، حالا نمیخوام زیاد کلمات نقل کنیم، یه کلامی هم از مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک ایشون نقل کنیم. ایشون یه حرف جامعی اینجا داره، میفرماید الاسیر اذا غلا، اسیر وقتی غلیان پیدا کنه قبل از ذهاب ثلثی، این قبل از ذهاب ثلثی قرینه است که غلیان کدام غلیانه؟ غلیان با آتشه. ان الاسیر اذا غلا قبل از ذهاب ثلثی لا اشکال فی حرمته، حرام بودنش مسلمه، اجماعی هم هست، میرسیم، حرامه. و اما من نجاسه، آیا نجاسم هست یا نه؟ و ترتب حد شارب الخمر، اما من نجاسه و ترتب حد شارب الخمر فمع عدم صدق الخمر، فمع عدم صدق الخمر علیه حقیقتن مبنیان علل عموم به حسب تنزیل، مبنیان علل عموم به حسب تنزیل، حرام هست. آیا نجس هست یا نه؟ و آیا حد میزن یا نه؟ میگه این دو حکم، از اون سه حکم، این دو حکم محل بحثه. این مبنی بر این است که در احادیث ما داره اسیر عنبی وقتی غلا خمرون، آیا این خمر بودن عموم تنزیل دارد یا خمر یعنی از ناحیه حرمته؟ آیا سه حکم ثابت می شود به این تنزیل خمرون یا فقط حکم حرمت ثابت میشه؟ مرحوم آیت الله خونساری میگه قدر متیقن حرمته، شمول نسبت به نجاست و حد ثابت نیست. والقدر المتیقن حرمت الشرب، قدر متیقن حرمت شربه، ولو در احادیث داریم خمر. خب این کلمات رو ملاحظه کردید، بعضی ها تعبیر غلیان داشتن، غلیان نار بود، بعضی غلیان اسکاری بود، بعضی ادعای اجماع کرده بودند، بعضی احتمالات دیگر دادن. کلمات انصافا در این مسئله مشوشه و ریشه تشویش همان است که در روزهای قبل عرض کردم، وان اینه در کلمات این بزرگان غلیان به دو معنا با هم شاید خلط شده، غلیان با حرارت که غلیان فیزیکیه به تعبیر امروز، و غلیان به معنی جوشش سرد در حال تخمیر شدن و مبدل به شراب شدن، جوششی پیدا میکنه که اون جنبه فیزیکی شیمیایی به اصطلاح داره، و در حال اینا دوتا چون با هم یه خود مخلوط شده تمام این مباحث دچار تشویش شده. و اما کلمات اهل سنت هم یه مقدار نگاه بهش بکنیم بد نیست، اونها هم کلماتشون متفاوته. از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 22، جامع المدارک هم جلد 7 صفحه 123 بود، جلد 7 جامع المدارک صفحه 123. اینم که از الفقه میخوایم نقل کنیم جلد 5 صفحه 22 اصاره کنم. ایشون می آید از شافعیه و مالکیه و حنفیه این چنین نقل میکنه که اسیر ان الاسیر یشرب ما لم یظهر فیه تغییر، ان الاسیر یشرب یعنی حلال نوشیدنش، ما لم یظهر فیه تغییر مادامی که تغییر پیدا نکرده. ظاهرا این تغییر، تغییر همون اسکاریه، حال به حال نشده. بعضی از فقهای عامه مقید به 3 روز کردن، اینم نظر مبارکتون باشه که تو احادیث مام گاهی شاد اشاره شده باشه، مقید به میگن تا 3 روز میشه خورد، بعد از 3 روز نمیشه خورد، که نه تا 3 روز حالش عوض نمیشه. اما این اسیر اگر 3 روز بیشتر بذارن یواش یواش اون حالت اسکاری مخصوصا هوای گرم باشه به خودش میگیره. بعضیاشون هم 3 روز گفت. اما اگر تغییر درش ظاهر شد، اما اذا ظهر فیه تغییر یا تغییر فیحرم شربه، تغییر پیدا کرد اسیر نوشیدنش حرامه. علامت تغییر چیه؟ میگه این است که غلیان پیدا میکنه، و علامت تغییر این است که یظهر الغلیان فیه، غلیان پیدا میکنه. بعدم میگن این یختلف و باختلاف فصول، در زمستان و تابستان تفاوت میکنه و مناطق سردسیر و گرمسیر هم مختلفه. در اون جایی که هوا گرمه، فصل گرمه، زودتر متغیر میشه و اون حالت تغییر درش پیدا میشه. اما در بعضی از جاها نه، دیرتره، در هوای سرد زمستان مناطق بارده شاید یه ماه هم بمونه اون تغییر پیدا نکنه. این از 3 نفر از فقها بود که شافعی و مالکی و حنفیه. و اما حنابله که اون گروه اخباری و به اصطلاح مقدس معاب اهل سنت هستن، اینا میگن معیار 3 روز. 3 روز که گذاشت خمره، تا 3 روز میشه خورد، 3 روز که گذاشت بریز دور. حالا میخواهد جوشش داشته باشه، میخواد نداشته باشه، بوش عوض شده باشه نشده باشه، کف، یه کفهایی میاد روش، اون کفهایی که مال شرابه روش آمده باشه نیامده باشه، تا 3 روز میشه نوشید، بعد از 3 روز به هر اسم و به هر قیمتی باشه حرامه. اینم حرف اونها. حالا بله، اون نکته‌ای که لازم است بهش توجه داشته باشید، در کلمات عامه غلیان ظاهرش همه جا غلیان به نفسه‌ای هست، غلیان نیست که تعبیر به تغییر دارن، اشتداد دارن، تغییر ریح دارن، جمع شدن کف به روی اون دارن. ظاهر از غلیان در کلمات اهل سنت غلیان به نفسه ای هست. بریم حالا ما سراغ ادله. حق در مسئله همونطور که ما در چند روز گذشته هم عرض کردیم این است که ما این 2 غلیان و حسابش از هم جدا بکنیم تا روایات ما روشن و گویا باشه و فتاوا هم روشن بشه. گفتیم غلیان علا نحوینه، باز تکرار میکنیم، یه غلیان به نفسه‌ای هست و اون عبارت از این است که مواد حلوه، مواد شیرین، انگور، گاهی هم مواد نشاسته، چون نشاسته هم تبدیل به قند میشه، مواد حلوه یا مانند آن بر اثر گذشته زمان اگر آب توش باشه، کمیتی از آب داشته باشه، به خودش جذب میکنه، تنجذب المواد المائیه و تترکب و معها با آب ترکیب میشه و الکل میسازه و گاز کربن هم ازش متساعد میشه که به صورت حباب ها از درون و زیر اون ظرف میجوشه و میاد بالا. این یه جوششیست که نشانه هاش همون تغییر طعم و تغییر بو و جمع شدن کف و جوشش و امثال ذالکه. شناختنش هم خیلی راحت. یه قلیانی هم داریم، قلیان به نار. حالا آیا با آفتابم تعبیر میکنن میشه؟ شاید در بعضی از مناطق هوا خیلی داغ باشه بجوشه، بگم معمولا به ناره که به نار میجوشه و بر اثر جوشیدن آبش تبخیر میشه، هی تدریجا غلیظ میشه تا اون وقتی که سلسان بشه بازم بیشتر میجوشن، میجوشنن چون شیره های معمولی میگن با سلسانم شله بیشتر میجوشنن، شاید خمسان بشه، سدسان بشه، خیلی آبش میره شیره های معمولی که میگیرن، ولی خب تا سلسانش که مطرح در کلمات فقهاست. اون یه غلیانه، اون یه غلیان. غلیان دومی هیچ سکری نمیاره، آب داره تبخیر میشه، این غلیظ میشه. غلیان اولی سکر میاره، خفیف یا شدید، بالاخره این ماده شده ماده مسکری. اگر غلیان اولی باشه خب محکوم به احکام خمره، محکوم به احکام خمره. ما گفتیم کل مسکرن حرام، کل مسکرن فیه حد، کل مسکرن نجس. احکام ثلاثه که در مسکرات هست، المسکر المایه، در غلیان اول هست و اما در غلیان دوم احکام ثلاثه نیست جز حرمت که منسوسه. روایات متعدد داریم با جوشیدن حرام میشه و تا سلطان نشود حلال نمیشه، اما این که حدی جاری بشه دلیل نداره. در اینجا ما دو طایفه از روایات داریم، این مهمه. دو طایفه از روایات داریم، یه طایفه از روایات غلیان دوم میگه، یه طایفه غلیان اول میگه. مهم این است که روایات باب رو جدا کنیم و این دو نوع غلیانی که از خارج گفتیم جنبه ذهنی نداشته باشه، عینی بشود بریم تو روایات باب پیدا کنیم. و این نکته رو هم قبلا توجه بهتون عرض کنم که درباره غلیان دوم در احادیث غلیان نیامده، کلمه غلیان تبخه، یطبخ الاسیر، تبخش میکنن. غلیان مال اولیه. یه مورد فقط من دیدم که غلیان، کلمه غلیان در نوع دوم به کار رفته. در نوع دوم کلمه تبخه تو روایات، نوع اولی که غلیان سکری داره غلیان. توجه فرمودید؟ اینو دقت کنید که حال تو روایات بهش میرسیم. کمتر روایتی رو ما میبینیم که غلیان داشته باشه و نوع دوم رو بگه، معمولا نوع اول که همون اسکاره. حدیث احادیث که میخونیم همش باب دوه، از ابواب اشربه محرمه، باب دو ابواب اشربه محرمه، جلد 17 وسائل. حدیث 1 و 2 و 3 رو من میخونم، ببخشید حدیث 1 و 8 و 6 رو میخونم. حدیث 1 و 8 و 6 به ترتیب میخونم، 1 8 6. این ترتیبش هم به خاطر اون کمکیست که به هدف ما میکنه. اول حدیث 1 باب 2، صحیحه ابن سنانه، باب دو حدیث یک، صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابته النار علیان نداره، کل اسیر اصابته النار آتش بهش رسید یعنی جوشید، فهو حرام، حرامه حتی یذهب سلساح، تا سلسان بشه، و یبقا سلسه، نجاست نداره، حدم نداره، فقط حرام داره. این مسلمه، اجماعیه، اتفاقیه، حرمتش از کلماتی هم که قبلا نقل کردیم، حرمتش ثابته، مسلمه، روایات هم متعدده. ملاحظه میکنید این اصابت و نار داشت و تعبیرش هم تعبیر به بله حرام بود، راجع به حد و نجاست اینا بحثی نبود. بله نجاست توی روایت نیست، حرامان یعنی هرچی حرام شد که نجس نیست، 14 یا 15 چیز از هر حیوانی حرامه، نجس که نیست، حرام. خیلی چیزها در بدن حیوان حرامه که نجس نیست، حرمت دلیل بر نجاست نیست. حدیث بعدی که حدیث هشتم بود، اینم صحیحه ابن ابی یعفوره، صحیحه ابن ابی یعفور با زن صادق علیه السلامه، ازا زاد تلا، تلا هم تلایی که در فارسی میگیم، منتها این تلای من دیگه ای داره، ازا زاد تلا علی سلس فهو حرام، اگر تلا بیشتر از سلس باشه حرامه. تلا چیه؟ تلا به معنی الاسیر المطبوخه، اسیری که طبخش میکنن بهش میگن تلا. چرا طلا بهش میگن؟ چون یواش یواش غلیظ میشه، به ظرف میچسبه، ظرف رو رنگی میکنه. طلا از ماده تلیه، تلیه چیزی رو که مثلا با گل، با رنگ، با چیزی بله چیزی رنگ کنن، این رو میگن تلیه. توجه دارید؟ اینم طلا میگن چون ظرف رو رنگین میکنه، شیره وقتی یواش یواش داره میجوشد و اینها رنگ پیدا میکنه، اون آب انگور یواش یواش غلیظ میشه، رنگ پیدا میکنه و ظرف رو آلوده میکنه به خودش، طلایی میگن. اسم اینم طلاست. گاهی به خمر و شرابم طلا گفتن، منتها این مراد شراب نیست دیگه، طلا رو به شرابم گفتن، ولی به اسیر مطبوخ هم گفتن. این اسیر مطبوخه، ازا زادت طلا یعنی اسیر مطبوخ زیادتر از سلس باشه حرامه، یعنی باید سلسان بشه، قبل از سلسان حرامه، زاده باید سلس، سلس که شد خوبه، اما این نصف باشه حرام. این هم روایت معتبر، فقط حرمت میگه، سخنی از نجاست و حد و سکر و هیچی از حرفا نیست. حدیث سوم از ابو بصیره که سندش خالی از اشکال نیست، چون علی ابن ابی حمزه در سنده و علی ابن ابی حمزه بطائنی هم که میدانید خیلی ضعیفه، ولی خب حدیث متعدده، ضعف سند بعضیش مزاحم نیست با قوت بعض دیگر و با تعدد و تکثر. رتس کجا؟ رتس بود کجا داریم؟ اسیر ما داریم میگیم، اسیر. خب ما عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن طلا، بازم سؤال از طلا شد، ابو بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام سوال از اون اسیر مطبوخ شد. طلا همون اسیر مطبوخ، سوال عن طلا، فقال ان تو بخه، این غلا نداره ها، ان تو بخه حتی یذهب منه اسنان، دو قسمت بره و یبقا واحد، یه قسمت بمونه، فهو حلال، حلال. و ما کان دون ذلک، کمتر از سلسان باشه، فلیس فیه خیر. این فلیس فیه خیر در مقابل حلالی که قبلا بود معنیش چی میشه؟ یعنی حرامه. به قرینه فهو حلال، این یعنی حرامه. تعبیر به طلا، تعبیر به اصابت و نار، تعبیر به طبخ، غلا هم نیست تو این روایات. در همین باب، همین باب چندم، دوم، چندین حدیث مفصله که مطالعهش کنید خوبه، در داستان آدم و داستان نوح، که آدم تقریبا حدیث این چنینه، آدم درخت انگوری کاشت، بعد از آنی که تمام شد میوه کرد، شیطان آمد گفت سهم منو بده. آدم گفت یه سومش سهم تو، گفت قانع نیستم. گفت نصفش مال تو، گفت قانع نیستم. گفت دو سلسش مال تو، یه سلسش مال من. قانع شد، آتشی آمد و انگور رو سوزند و از اون اسیر یه سوم باقی موند به صورت شیره. این حلالی، روایت میگه اون دو سلس سهم شیطانه، این یه سوم سهم انسانه. داستان نوح هم شبیه همینه. نوح از کشتی آمد و از جمله چیزهای کمرای خودش آورد، کاش در زمین و درخت انگور بود و ثمر نشست، و تقریبا شبیه همین است. و شیطان مطالبه حقش کرد و دو سلسش بهش دادند و راضی شد و سلسان. از این روایات هم استفاده می شود که یک سوم اگر بمانه حلاله، اما حد، غیر حد در این مسائل نیست. خب اینجا نکته مهمی هست که من این نکته را عرض کنم در این چند دقیقه باقی مونده، اگرم تمام نشد فردا میگم. وان این است، چرا این حرامه؟ چرا اسیر عنبی خوب جوشیده چرا حرام باشه؟ ما کار به فلسفه احکام نداریم، ما نوکر روایاتیم. ولی این چرا رو من به عنوان احتمال ظنی عرض میکنم، بحث رو روشن‌تر میکنه. دلیلش ظاهرا اینه، مردم اسیر عنبی رو نگه نمیداشتن همینطوری، چون زودی فاسد میشه. آب انگور رو همینطوری نگه بداری ممکنه چند ساعت فاسد بشه. میجوشوندن، نگه میداشتن. وقتی میجوشوندن اگر کمتر از سلسان بود، چون مواد مائیه در این عصیر زیاد بود، یواش یواش شراب میشد. با گذشت زمان ای بسا معلوم هم نمیفهمیدن، سکر خفیف پیدا میکرد، شراب خفیف بود، میخوردند و نمیفهمیدند. چرا؟ چون عرض کردم ماده قندی وقتی میخواد شراب بشه باید آبش زیاد باشه، آب کم بشه سلسان بشه دیگه قابل تبدیل به شراب نیست، آبش زیاد باشه قابل تبدیل. شارع مقدس آمد یه میزانی قرار داد، گفش آب انگور که جوشندی گذشتی کنار، هر روز ازش می نوشی حرامه برای تو، مگر به یه شرط، عنوان این است اینقدر آبش تبخیر بشه که دیگه قابل شراب شدن نباشه. اگر آبش زیاد تبخیر نشه میذاری اون کنار، شراب شده و خبرم نداری. مخصوصا مراحل اولیه شراب رو همه کس نمیفهمه، ماده سکریش کمی نمیفهمی، بنابراین من میام اینو که جشندی بری تو حرام میکنم. نبادا اینو بذاری کنار، بعد از دو روز سه روز چهار روز این یواش یواش تنقلب و خمرن. من به تو میگم اسیر اینا بری که میجشونی میخوای بذاری کنار بخوری، بجشون تا سلسان بشه، بذار کنار حلال. اما کمتر از این میذاری کنار، خب امروز نوشیدی فردا پس فردا دیگه همینطوری خبر نداره و خمر میشی. لعل این نکته این که شارع مقدس این رو حرام دانسته به مجرد غلیان، برای این است که مردم اسیر شل و تو خونهشون نگه ندارن، مسکر بشه من حیث لا یعلم. حالا این نظر مبارکتون باشه تا فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.